ارتش اسرائیل و ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا رزمایش بزرگی را آغاز کردند که تا جمعه 3 بهمن ادامه دار خواهد بود. رزمایشی که به گفته آمریکایی‌ها نشان می‌دهد مشغولیت ایالات متحده به مسئله اوکراین و تنش با چین از توجه این کشور به منطقه خاورمیانه نکاسته است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. به گفته یک مقام دفاعی ایالات متحده، هرچند این رزمایش علیه کشور خاصی طراحی نشده، اما نگاه ایران را به خود معطوف می‌کند و توان نظامی اسرائیل و آمریکا را به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. NBC نیز در گزارشی گفته در این رزمایش که در زمین و آسمان و دریا اجرا می شود، علاوه بر تسلیحات و تجهیزات نظامی 6400 نیروی آمریکایی و 1100 نیروی اسرائیلی حضور دارند. در دیدگاه همراه با اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اسرائیل، جزئیات و ابعاد رزمایش مشترک دو کشور را بررسی می کنیم و از پیام های آن برای جمهوری اسلامی می پرسیم. آقای صفایی، ابتدا از زمینه ها و شرایطی که به رزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا منجر شده برای ما بگید. تحولات منطقه‌ای آیا دو کشور رو به برگزاری این رزمایش واداشته یا ادامه همکاری های مشترک نظامی اونهاست؟
خب میشه گفت که هر دوی اینها زمینه هایی بودند برای برگزار شدن این رزمایش. از طرفی اسرائیل و ایالات متحده در واقع شرکای استراتژیک هستند، همواره رزمایش هایی رو با هم دیگه در طول بیش از 4 دهه گذشته، نزدیک 5 دهه گذشته برگزار کردن. این رزمایش ها در سالهای گذشته تعدادشون هم بیشتر شده. در زمینه مسائل منطقه‌ای باید گفت بعد از اینکه حدودا 2-3 سال پیش اسرائیل در واقع تحت پوشش فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام قرار گرفت، چندین رزمایش هم با سنتکام داشته، از جمله همین رزمایشی که از روز دوشنبه در اسرائیل و شرق دریای مدیترانه آغاز شد. و اگر که نگاهی هم بندازیم به بیانیه هایی که هم سنتکام و هم وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده و ارتش اسرائیل، میبینیم که مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع ایران در واقع یکی از دلایلی بودن که این رزمایش داره برگزار میشه.
در رزمایش چه مانورها و تمرین‌های قرار انجام بشه آقای صفایی؟ از تسلیحات و تجهیزاتی که در اون به کار گرفته میشه چه اطلاعاتی در دست هست؟
خب در این رزمایشی که اسمش درخت بلوط هست و قراره تا جمعه هم به درازا بکشه، باید گفت اولا که این رزمایش یک رزمایش زمینی، دریایی، هوایی هست و در کنار اون شمار زیادی در واقع پرنده و همچنین ناوچه و زیر دریایی و همچنین سامانه های خمپاره انداز شرکت دارن. در زمینه پرنده هایی که در این رزمایش شرکت دارن، باید گفت که 140 فروند، 142 فروند جنگنده، بمب‌افکن و هواپیمای سوخت‌رسان در این رزمایش هستند. از جمله جنگنده هایی که در این رزمایش هستند میشه به جنگنده های F-15, F-16, F-35, F-18 اشاره کرد. بمب‌افکن هایی که در این رزمایش استفاده میشن خیلی مهم هستند که ایالات متحده در این رزمایش داره از بمب‌افکن های B-52 که بمب‌افکن های استراتژیک هستند و توانایی حمل سلاح اتمی رو هم دارند استفاده میکنه. هواپیماهای سوخت‌رسان هم همونطوری که گفتم هم مال اسرائیل و هم مال ایالات متحده هستند. ناوچه ها و زیر دریایی ها و ناو هایی که استفاده میشن، از جمله یک ناو آمریکایی 12 تا هست تعدادشون. قرار هست که سوخت رسانی از یک ناو سوخت رسان آمریکایی به یک در واقع ناو موشک انداز سر اسرائیل هم تمرین بشه که این موضوع در واقع اجازه میده به نیروی دریایی اسرائیل که عملیاتی در آبهای دوردست هم داشته باشه.
در روزهای گذشته گفته شد اسرائیل قصد داره نمونه جدید جنگنده F-15 رو از آمریکا بخره. آقای صفایی، با توجه به اینکه اسرائیل جنگنده های پیشرفته تر F-35 رو در اختیار داره، این F-15 ها به چه کارش میاد؟
خب این جنگنده های F-15 EX-ی قرار هست اسرائیل بخره، جدیدترین مدل جنگنده های F-15 هستند که خود ایالات متحده کمتر از 2 سال پیش اولین در واقع نمونه اونها رو به خدمت گرفت و بر اساس گزارش ها اگر که در آمریکا موافقت بکنه با فروش این جنگنده ها به اسرائیل، هم حدود 5 سال دیگه اولین اونها رو اسرائیل تحویل خواهد گرفت. اما همونطوری که گفت اسرائیل جنگنده های فوق پیشرفته نسل پنجم F-35 رو در اختیار داره. جنگنده های F-35 جنگنده های بسیار عالی هستند در 2 زمینه، در زمینه در واقع اینکه رادار گریزیشون و همچنین در زمینه جنگ های الکترونیک. اما مشکلی که جنگنده F-35 داره این هست که سلاح رو برای اینکه همون رادار گریزی رو داشته باشه درون خود هواپیما باید بذارن و این باعث میشه که نتونه این جنگنده بمب های سنگر شکن و سنگین رو هم بکنه. اما این جنگنده های F-15 EX-ی که الان اسرائیل قصد داره بخره توانایی حمل این گونه بمب ها رو هم دارن، بمب هایی که اگر قرار باشه یک روزی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمله بکنه باید از اونها استفاده کنه. بر اساس گزارش ها و تحلیل ها اگر که این جنگنده ها رو اسرائیل بخره از جنگنده های رادارگریز F-35 برای از بین بردن دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد و بعد از این جنگنده های F-15 برای هدف قرار دادن تاسیسات زیرزمینی اتمی.
گفته شده جمهوری اسلامی یکی از گیرندگان پیام این رزمایش مشترکه. مشخصا چه پیامی به ایران مخابره میکنه آقای صفایی و در مقابل از ایران چه واکنشی انتظار میره؟
خب اگر نگاه بکنیم به بیانیه هایی که سنتکام و ارتش اسرائیل منتشر کردن، اونها خودشون هیچ اشاره ای رو به صورت خاص به ایران نکردند. هرچند که مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفته که این رزمایش به دشمنان منطقه‌ای نشون خواهد داد که در واقع ایالات متحده همچنان در واقع تعهدش بر امنیت خاورمیانه وجود داره. اما یک مقام دفاعی ایالات متحده در این زمینه به تلویزیون آمریکایی NBC گفته که یکی از این پیامی که این رزمایش به ویژه به جمهوری اسلامی میده این هست که بدونه که جنگ در اوکراین و تنش با چین موجب نشده که توجه ایالات متحده به خاورمیانه از بین بره. این فرد تاکید کرده او هم که رزمایش حول محور و یا علیه کشور خاصی طراحی نشده، اما اون بعید نمیدونه که حکومت ایران هم به این رزمایش نگاه بکنه و ببینه که ایالات متحده و اسرائیل توانایی انجام چه اقداماتی رو دارند. او در همینجا در واقع حرف تموم کرد، اما شاید منظور این هست که اگر ایران بخواد به سمت سلاح اتمی بره چه توانایی هایی دارند این دو کشور.
این رزمایش بر اساس صحبت شما فکر میکنید بر مناسبات اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس و حضورش در این منطقه چه تأثیری میگذاره؟
خب از همون زمانی که در واقع قراردادهای ابراهیم امضا شد، روابط نظامی اسرائیل با این کشورها هم اگر که قبلا وجود داشته ما نمیدونیم پشت پرده، اما به روی پرده اومد و ما میتونیم نمونه اون رو در شرکت کردن امارات در رزمایش بلو فلگ پرچم آبی در اسرائیل ببینیم در سال گذشته. این موضوعی که برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار مهم بوده در طول این دو سه سال این بوده که برخی از این کشورها فکر میکنند که ایالات متحده داره از منطقه خارج میشه، یعنی که دست کم کمتر دیگه براش مهم هست موضوع خاورمیانه و در نتیجه در زمینه امنیتی اونها فکر میکنند که روابط بیشتری باید با اسرائیل داشته باشن.
مقامات اسرائیل همیشه تاکید کردن که ایران هسته‌ای رو تحمل نمیکنن، برجام رو قبول ندارن، شرایط رو اگر به نفع کشورشون نبینن به تأسیسات اتمی ایران حمله نظامی میکنند. آقای صفایی، در اون طرف آمریکا به طور رسمی در گفتگوهای برجامی رو به روی جمهوری اسلامی نبسته. تفاوت روی کردی که این دو کشور به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارن فکر میکنید بر همکاری‌های نظامی اونها علیه ایران چه تأثیری میگذاره؟
به نظر نمیاد که این تفاوت رویکرد بتونه در همکاری‌های نظامی اونها دست کم در زمینه آماده سازی ارتش‌های دو کشور برای یک اقدام احتمالی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. باید گفت که اون تفاوت دیدگاهی که ما بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌بینیم این هست که هر کدوم خط قرمز رو دارن در کجا می‌گذارن. برای آمریکایی‌ها خط قرمز این هست که جمهوری اسلامی سلاح اتمی رو نسازه، اما برای اسرائیل خط قرمز کمی جلوتر هست، شاید حتی کشو خیلی بیشتر جلوتر هست، و اینکه اصولا جمهوری اسلامی از یک حدی بیشتر به توانایی ساخت سلاح اتمی نزدیک بشه خط قرمز اسرائیل هست. برای همین هم باید گفت که اگر یک زمانی اسرائیل بخواد تصمیم به حمله نظامی به جمهوری اسلامی بگیره، در واقع در زمانی که فکر میکنه جمهوری اسلامی خط قرمز مورد نظر اسرائیل رو داره ازش عبور میکنه، نمیشه با اطمینان 100% گفت که ایالات متحده اون وقت در اون جنگ شرکت خواهد کرد یا نه.
آقای صفایی، میدونیم که اسرائیل گرفتار مسائل سیاسی داخلی خودش هم هست، اما تبعات تحولات ایران به خصوص تروریستی خونده شدن سپاه از سوی اروپا به نحوی به ملاحظات منطقه اسرائیل هم مربوط میشه. در آخر به ما بگید سیاستمداران اسرائیل درباره اقدام پارلمان اروپا چه نظر و موضعی دارند؟
نظرشون رو در واقع به صورت مستقیم گفتن. همون روزی که پارلمان اروپا با اکثریت مطلق آرا گفت که سپاه پاسداران رو یک گروه تروریستی میدونه، وزیر خارجه اسرائیل از این اقدام استقبال کرد و در واقع به نوعی گفت که این اقدام حتی باید زودتر انجام میشد، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین گروه تروریستی به گفته او در جهان هست و باید اسمش در فهرست های تروریستی باشه. هرچند که بعد از اینکه در واقع شب گذشته خود اتحادیه اروپا حاضر نشد نام سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه بذاره، هنوز واکنشی رو ما از مقامات اسرائیل ندید.
سپاسگزارم از شما اشکان صفایی، خبرنگار ایران اینترنشنال از اورشلیم اسرائیل. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.